ایتالیا رو باید تمام قد میسته و حتی اعلام میکنه ما تحریم میکنیم. یعنی یک دوگانگی رو ما میبینیم که البته شکست صهیونیسم این که دیگه نمیتونم با هالیوود و دادن آدرس غلط و بازی هایی که تا الان تو جهان انجام دادن، مظلوم نمایی، دروغی مثل هولوکاست و این دور قضایی ها، بتونن سر قضیه رو به قول معروف بپوشونن و جامعه جهانی رو با خودشون همراه کنن. اینا دیگه داره فرو ریخته، تشتشون افتاده و این اتفاقی که در لبنان شکل دادن ناظر بر همین هست. اینا حتی جرأت اینو همه الان هم ندارن که بخوان زمینی وارد لبنان بشن. زمانی میخوان وارد لبنان بشن که اونجا رو هم غزه سازی کرده باشن. یعنی اگر اسمینا و تمام اینا رو با سلاح‌های آمریکایی دارن انجام میدن، هواپیمای F-35 مال آمریکایی‌ها، بمبای یک تنی رو آمریکایی‌ها هدیه دادن. مگه امکان داره که بدون هماهنگی کار انجام بدن؟ ولی میگم یه بازی است که تقسیم کار شده بینشون و تلاش دارن که یک جانب گرایی که در مسیر فروپاشی هست رو جلوش رو بگیرن.
خیلی متشکرم جناب آقای زهروان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. با جناب علی خداحافظی میکنم. از شما متشکرم جناب آقای دکتر معصومی.
خدا
نگهدارتون باشه. با شما ادامه بدیم. جهان در قبال جنایت‌هایی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده یک سکوتی رو داره. البته که میخوام در مورد چرایی سکوتش بفرمایید و از بعد بین‌المللی و حقوق بین‌الملل سکوت جهانی نسبت به جنایت‌های رژیم صهیونیستی رو بررسی بفرمایید.
ببینید، سکوت یا واکنش ضعیف جهانی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی و بی‌پروایی اون در حملات دامنه‌دار نسبت به همسایگان به عنوان به عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، ژئوپلیتیک و تاریخی مربوط میشه که من در واقع تو چند بخش اینو خدمتتون عرض میکنم. یکی قبلا هم عرض کردم، حمایت بیچون و چرای ایالات متحده آمریکا هست از رژیم غاصب صهیونیستی. یکی از اصلی ترین دلایل سکوت جامعه جهانی حمایت گسترده و بی‌قید و شرط ایالات متحده هست. آمریکا به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل اغلب از حق وتو خودش داره استفاده میکنه، که حالا این حق وتو رو واقعا باید امروز روز به عنوان حق توحش ازش یاد بکنیم، برای جلوگیری از تصویب قطعنامه‌ای که به محکومیت اسرائیل منجر میشه مدام داره استفاده میکنه. ایالات متحده همچنین از نظر کمک‌های نظامی اقتصادی، همین امروز در واقع آخرین خبری که من میدیدم این بود که 8.7 میلیارد دلار کمک بلاعوض کرده به اسرائیل. خب پشتیبان اصلی اسرائیل هست و این کشور رو به عنوان یکی از مهمترین متحدان خودش در خاورمیانه میبینه و این حمایت بیدریق نقش مهمی در محافظت از اسرائیل در برابر فشارهای بین المللی طبیعتا خواهد داشت. نفوذ لابی اسرائیل در کشورهای غربی به شدت قوی است، لابی‌های سیاسی و اقتصادی داره. اسرائیل به ویژه در ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی بسیار قدرتمند هست. این لابی همونطور که آقای دکتر زهروند هم گفتن حتی در انتصاباتی که میخواد صورت بپذیره مداخله میکنه و نقش آفرینی میکنه. تأثیر زیادی بر سیاست‌های دولت و حتی رسانه‌ها داره و مانع از محکومیت جدی و گسترده جنایت اسرائیل در محافل بین المللی میشه. آیپک یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین لابی های طرفدار اسرائیل در ایالات متحده است که تاثیر زیادی باز بر سیاست داخلی و خارجی آمریکا نسبت به اسرائیل داره. بحث بعدی بحران های ژئوپلیتیک و بی‌ثباتی در منطقه هست. خاورمیانه همواره شاهد بحران ها و درگیری های متعددی بوده، از جمله جنگ داخلی سوریه، موضوعاتی که راجع به ایران دارن دائم مطرح میکنن، تروریسم هایی که در واقع در منطقه حضور دارن. این بحران ها باعث میشه که کشورهای غربی و برخی از کشورهای عربی تمرکز خودشون رو به جای در واقع موضوع اسرائیل بر موضوعات دیگر قرار بدن و از محکومیت جدی اسرائیل خودداری بکنن. بحث دیگری که باز توی منطقه مطرح هست، رقابت های منطقه‌ای هست میان ایران، عربستان و دیگر کشورهای عربی. البته ما اینها رو دوست و برادر خودمون میدونیم، ولی خب اونها در یک رقابت نامتعارفی افتادن که تصورشون بر این هستش که ما در واقع میخواییم پرچمدار و لیدر منطقه باشیم و این باعث بیتوجهی تأثیرگذار نسبت به مسئله اسرائیل شده. یعنی به جای اینکه کشورهای اسلامی تمرکز خودشون رو بر مسئله اسرائیل بذارن، بر مسائل حاشیه‌ای گذاشتن و بسیاری از کشورهای عربی به دلیل نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی ترجیح میدن که روابط خودشون رو با اسرائیل بهبود ببخشن. دیدیم که آقای نتانیاهو در صحن سازمان ملل دو تا نقشه آورد و یکی از نقشه‌ای که آورده بود مسیری رو که ترسیم کرده بود کشور عربستان، کشور امارات متحده عربی در واقع شریک و همپیمانش بودن در اون مسیر و کریدوری که تعریف کرده بود. استفاده از گفتمان امنیتی و تروریسم، اسرائیل همواره در واقع از گفتمان امنیتی و مبارزه با تروریسم استفاده کرده. دولت آمریکا در منطقه از همین گفتمان استفاده کرده و سالها کشورهای مختلف رو چپاول کرده و به یغما برده و تمام زیرساخت‌های کشورها را داغون کرده و سالها این کشورها را عقب انداخته. افغانستان، سوریه، عراق در واقع شاهد مثال هستند و اسرائیل هم به تبعش تونسته از این فضا استفاده بکنه و با این گفتمان تونسته کار خودش رو پیش ببره. بعد از حملات 11 سپتامبر خب ما دیدیم که کشورهای غربی نگرانی امنیتی خودشون رو اولویت قرار دادن و از اسرائیل در مبارزه با تروریسم حمایت کردن. در واقع این عنوان مجهولی که خود رژیم قاسب و تروریسم اسرائیل مطرح در واقع سردمدارش هست رو اومدن اون بچه بدر رو در واقع به عنوان مبصر کلاس در نظر گرفتن هستن، برای اینکه به نظر میرسه که به خودشون آسیب نرسه، چون بیشتر این به ذهن متبادر میشه که اگر که حمایت از اسرائیل نکنن خودشون در واقع مورد هجمه قرار میگیرن از سمت نیروهای اسرائیلی و نیروهای اطلاعاتی امنیتیشون و اینها. رسانه های در واقع جریان اصلی و اطلاعات نامتوازن عامل دیگر هست توی این موضوع که رسانه های بین المللی همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، هولدینگ های بزرگ رسانه‌ای دنیا تماما در دست یهودی ها هست و به دلیل نفوذ لابی حامی اسرائیل و سیاست های سردبیری خودشون اغلب در واقع گزارش های یک سویه، یک جانبه و طرفدارگونه و نامتوازنی رو از درگیری های ارائه میدن. این رسانه ها به ندرت جنایت اسرائیل رو به طور کامل پوشش قرار میدن و در عوض بر تهدیدات امنیتی اسرائیل تمرکز کردن. خب در همین جریان حمله دیروز کلی کودک کشته شدن، چند تا کودک از زیر آوار زنده بیرون آمدن، اصلا توجهی به این موضوعات نمیشه و برعکسش میان در واقع اینطور مطرح میکنن که حزب الله از سپر انسانی داره استفاده میکنه، در حالی که خب اینطور نیست. حزب الله داره تو منطقه در واقع امور اداری خودش رو رتق و فتق میکنه. مثل این میمونه که ما بیایم بگیم که مثلا دستگاه های دولتی و حکومتی ما داخل شهرها نباشن، برن خارج از شهرها. و با اون دقت میاد 80 تن موشک و مواد منفجره رو روی مناطق مسکونی خالی میکنه. بحث بعدی توافقات دیپلماتیک و عادی‌سازی روابط هست. باز آقای دکتر اشاره کردن در سالهای اخیر چندین کشور عربی از جمله امارات متحده، بحرین، مراکش، سودان، عربستان، اینها به سمت عادی‌سازی روابط رفتن. اون توافقات ابراهیم در واقع شکل گرفت و نشان دهنده تغییر در موضع‌گیری برخی از کشورهای عربی نسبت به اسرائیل بود. این عادی‌سازی و روابط فشارهای دیپلماتیک و سیاسی رو بر اسرائیل کم میکنه و طبیعتاً باعث شده که جنایات این رژیم در فلسطین و لبنان بدون محکومیت جدی بین المللی باقی بمونه. و نقض سیستماتیک حقوق بین الملل که بدون پیگرد جدی که تو مباحث قبلی خدمتتون عرض کردم، بحث ICC، ICG، اینا هیچ پیگردی نداشته و در واقع اینها مسائلی هستش که منجر به این شده که سکوت جهانی رو به ارمغان آورده برای جنایت‌های رژیم قاسب اسرائیل.
خیلی متشکرم آقای دکتر معصومی. خب ما چند دقیقه بیشتر تا پایان برنامه امروز فرصت نداریم. از هر دو بزرگوار میخوام که در حد 2-3 دقیقه فرمایشاتشون رو جمع‌بندی بفرمایند. جناب آقای دکتر خسروشیری، از جناب عالی آغاز میکنیم.
بله، باید دقت داشته باشیم که فرهنگ مقاومت از بین رفتنی نیست، با شهادت یک فرمانده، با شهادت یک عزیز، با شهادت یک بزرگ، این فرهنگی که از انقلاب اسلامی نشأت گرفته به منطقه گسترش پیدا کرده و به جهان گسترش پیدا کرده، با شهادت یک نفر از بین نمیره. جبهه مقاومت و گروه های مقاومت قائم به یک شخص نیستن، قائم به یک فرد نیستن. این گونه نیست که حماس با شهادت شهید عزیز اسماعیل هنیه از بین بره، یا حزب الله لبنان با شهادت سید حسن نصرالله عزیز از بین بره. مقاومت، جبهه مقاومت، کادر سازی صورت گرفته، ساختش، سازماندهیش بسیار قوی است و قوی تر از گذشته ادامه خواهد داشت و مقاومت زنده است و ادامه خواهد داشت. و این مسئله این که خدمتتون بازم تاکید میکنم، راهکار وحدت است برای حل مشکلات داخلیمون، وحدت داخلی برای حل مشکلات منطقه و مقابل با ماجراجویی های رژیم صهیونیستی، مقابل با تجاوزات افسار گسیخته رژیم صهیونیستی. این سگ هاری که در منطقه رها شده و هر کاری که دوست داره دست میزنه و جهان غرب از هر کاری که رژیم صهیونیستی داره انجام بده حمایت میکنه، در مقابل این کشورهای اسلامی وظیفه دارن و مسئولیت بسیار بزرگی دارن. امروز حق و باطل کاملا روشنه و خوشبختان جمهوری اسلامی ایران در سویه درست تاریخ ایستاده، در طرف درست تاریخ ایستاده، در طرف حق ایستاده، رهبری جبهه حق رو بر عهده داره. راهکار اتحاد است. وحدت بر سر چه؟ وحدت بر سر فلسطین، وحدت بر سر لبنان و وحدت در تقابل با دشمن. متاسفانه در سالیان گذشته با ایران هراسی و شیعه هراسی و اسلام هراسی که در دنیا اتفاق افتاده بود، بخشی از کشورهای عربی و اسلامی و متاسفانه دشمن اشتباه گرفته بودند. ایران جای دشمن گذاشته بودند و رژیم صهیونیستی به عنوان دوست در نظر گرفته بودند. این اتفاقات یک سال اخیر نشون داد غزه شیعه نیست، غزه همشون اهل سنتن. و عجیب، گروه های مقاومت شیعه بودن، حزب الله لبنان، انصار الله یمن، مقاومت عراق، جمهوری اسلامی شیعه بودن، از گروه اهل سنت حمایت میکردن. وحدت، وحدت جهان اسلام. بیاد بدانیم اولویت ما فلسطین امروز، اولویت ما غزه است، اولویت لبنانه. و اینکه با بازدارندگی، با افزایش قدرت، با افزایش توانمندی و با مقاومت فعال میتونیم جلوشون استادگی بکنیم. من شما تشکر میکنم، عذرخواهم و امیدوارم که مباحثی که عرض شد ارزش وقت گرانبهای شنوندگان رو داشته باشه.
خیلی متشکرم از تشریف فرمایی شما آقای دکتر مخصومی. جانبالی هم 3 دقیقه فرصت داریم جانبالی بفرمایید فرمایشاتتون.
نقل هست که وقتی خبر شهادت مالک به حضرت امیر علیه السلام رسید، حضرت فرمودن که مالک چه بود؟ به خدا اگر کوه بود، کوهی بود جدا از دیگر کوه‌ها، و اگر سنگ بود، سنگی بود خارا، اگر سنگی بود خارا که سم هیچ سطور به ستیق آن نرسد و هیچ پرنده بر فراز آن نپرد. اگر ما امروز در واقع بیقرار اخبار سید مقاومت هستیم، از دلتنگی خودمون هست، وگرنه طبیعتا سید مقاومت رو نمیشه که در بستر بیماری بمیره و مگه جز شهادت شایسته ایشون نبود که سرنوشت مقلدان خمینی جز شهادت نیست. و مردان جهاد همواره شهید بودن رو تمرین میکنن تا که زمانش برسه و شهد شهادت رو بنوشن. تجربه غزه و لبنان نشون داد که ما اگر سلاح رو زمین بذاریم، اگر عنوان بکنیم که با کشورهای غربی دوست و برادر هستیم، یا توقع این رو داشته باشیم که نهادهای بین المللی بیان و بخوان برای ما امنیتی رو برمقام بیارن، این توهمی بیش نیست و قطعا ما باید مجهز باشیم و تدابیر لازم رو در این حوزه داشته باشیم و تا بتونیم از ملت خودمون، مملکت خودمون و کیان خودمون دفاع بکنیم.
خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار که قبول زحمت فرمودید و به استدیوی گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو تشبوردید. از شما جناب دکتر مخصومی، پژوهشگر حقوق بین الملل، و همچنین از شما جناب دکتر خسروشیر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل. از شما شنوندگان ارجمندی هم که از ساعت 4 بعد از 16 با ما همراه بودید با ویژه برنامه‌ای که به مناسبت شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان تقدیم حضور شما شد، بسیار سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم.
شب شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر و نیکی باشه. ما همچنان همراه شما هستیم با بخش دیگری از برنامه‌هایی که از این شبکه رادیویی برای شما پخش میشه. یک بار دیگه از طرف خودم و تمامی همکارانم شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان رو خدمت همه شما تعزیت، تسلیت و تبریک عرض می‌کنم.
خير الماكرين ولن يبغي لكم حكما يهوديا لم يهدأ الطوفان عسكركم من غزة سيعود مخزيا قتلهم أحياء في الشهداء وعلى عامكم لن تروا شيئا الله أكبر فالأم تهزمكم فإن لا صوت الحيدة ما زال فوريا الله أكبر والشيخ يعزمكم بوقفته ويشد بحرا كان محميا الله أكبر وشباب يعزمكم بطلقته مترقبا وعدا سماويا الله وشباب يعزمكم بطلقته مترقبا وعدا سماويا الله أكبر الله يا حلم إبليس بجنته يا حلم إبليس بجنته بعد الزوال ستثبت الرؤيا الله اليهود يهوذا صلبوا أن اليهود يهوذا صلبوا لكن عيسى لم يزل حيا ولنا بإذن الله خافقة ولنا بإذن الله خافقة إنا فتحنا رايات العليا ولنا بإذن الله خافقة إنا فتحنا الرايات العليا الله أكبر
همچنان همراه شما هستیم دوستان خوب شنونده، در روزی که برای تمامی مسلمین جهان روزی بسیار غم انگیزه. به سران رژیم اشغالگر قدس هشدار می‌دهیم که خون به ناحق ریخته مظلومان مسیر مقاومت، به ویژه سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله، باعث نابودی آنان خواهد شد. این صحبت‌ها صحبت‌هایی است که مقام اول کشور ما، رئیس جمهور کشور ما جناب پزشکیان گفتند و انشاءالله که جبهه مقاومت روز به روز پایه‌هاش با این خون‌ها قوی تر بشه و برکت این خونها بتونه جبهه مقاومت رو انشاءالله با رشادت های بیشتری روبرو بکنه.
سردار رشید جم ندارد اسلام، بدلاو که قد خم ندارد اسلام، ای قد رسیدن به هدف نزدیک است، چون مسجد و لقصا به نجف نزدیک است. لعنت الله این نخ بر از برگ و ثمر خواهد شد، با خون شهید زنده تر خواهد شد. سوریه، یمن، عراق هم کشور ما، هر کس که حسین گفت هم سنگر ما. لعنت الله علی اسلامی، لعنت الله علی
Allah'a emanet olun.